بسم الله الرحمن الرحیم. بسترات با آسیب‌های آخر الزمان و حملاتی که شیطان و دستگاه ابلیس در آخر الزمان به مؤمنین می‌کنه، ارزش‌هایی که مورد سقوط قرار می‌گیره و ماها باید اونها رو بشناسیم و ازش دفاع بکنیم، بس در این باره بود. عرض کردیم مهمترین موردی که الان مورد آسیب قرار گرفته بحث خانواده‌ها هستش که یکی دو جلسه در رتبه او صحبت کردیم. یکی دیگه از مواردی که مورد حمله شیطان و دستگاه شیطان واقع شده مقدسات هستش، مقدسات دینی. ببینید، متاسفانه همونجور که حالا اشاره هم کردم، فرهنگ غرب یکی از خصوصیاتش تقدس زدائی، فرهنگ سکولار یکی از خصوصیاتش اینه، خیلی برای مقدسات ارزش قائل نیست. فرقی بین این فرد و اون فرد که حالا مثلا اون فرد پیغمبره یا مثلا کسی دیگری است، این کتاب و اون کتاب که مثلا اون کتاب کتاب مقدسه، اون یکی اینجوری نیست، این مکان و اون مکان که مثلا این مکان یه مکان مقدسی است، حرمتی داره، فرقی بین این چیزها قائل نیست. بعد از رنسانس که به هر حال یک دیدگاه مادی بر غرب حاکم شد و نگاه ها به سمت زمین کشیده شد، این تقدس زدایی یکی از خصوصیاتی است که به هر حال تو فرهنگ غرب یواش یواش رشد پیدا کرد و الان هم هست. مقدسات واقعی رو زیر پا گذاشتن، حرمتی براش قائل نیستن. همونجور که خدمتتون عرض کردم، یه مقدسات جعلی رو درست کردن به عنوان مقدس. هولوکاست رو که یهودی سوزی هستش، اگر کسی انکار بکنه یه امر مقدسی رو انکار کرده، به شدت باهاش برخورد میکنه. برای خودشون یه چیزهایی رو به عنوان تقدس درست کردن. ما به هر حال مؤمنین، جبهه مؤمنین باید مقدسات واقعی رو بشناسه. چه چیزهایی مقدسن و چرا مقدسن تا بتونه واقعا از اونها دفاع بکنه. مقدسات واقعی رو بشناسه تا با مقدساتی که خرافی و جعلی هستن قاطی نکنه. چون گاهی موقع ممکنه یه چیزی تقدس موهومی داره، واقعا مقدس نیست. شما نگاه بکنید الان تو هند گاو مقدسه، پیش هندوها گاو مقدسه. اگر توی خیابونی مثلا فرض کنید بخواد حرکت بکنه، ترافیک هم که بشه کسی حق نداره هلش بده مثلا بیرونش بکنه از خیابون. پشت گاو اگر مثلا فرض کنید ماشین هم وایسن، خیلی معذرت میخوام، ممکنه برای تبرک مثلا ادرارش رو هم بردارن و کشتنش که جرم سنگین هست، خیلی جرم سنگینی هم هست، یه مقدس جعلی. یا مثلا فرض کنید همین الان شاید بیش از 2 میلیارد نفر تو جهان هستن که بت پیششون مقدس، همون بتای سنگی و چوبی، همون بتها. شما الان تو ژاپن، تو چین که جمعیت بسیار زیادی هم داره، پیش بودایی ها اینها بت‌هایی هستش که درست میکنن و این بت‌ها علاوه بر اینکه تو معابدشون بت‌های بزرگ هستش، بت‌های خونگی هم دارن، جلوش میوه میگذارن که شاید شما اگر تو اون معبدشون برید، تو بتکده برید، تعجب بکنید که اینا به نظر خیلی پیشرفته میرسیدن، که از جهت مثلا فرض کنید تکنولوژی خیلی پیشرفتن، پس چطور میوه میذارن جلوی این بت؟ قضا میذارن جلوی این بود، 2-3 روز میذارن فاسد میشه، برمیدارن بازی یه ظرف دیگه میذارن جلوش. یه همرو مقدسیست پیشش، ولی خب ما میدونیم که همین تقدسی نداره. ملاک مقدس شدن چیه؟ چه چیزی به چه دلیل فلان چیز میشه مقدس؟ ببینید این بحث ماها باید مقدار عمیق بکنیم دینداریمون رو، بتونیم واقعا بفهمیم که تا با 2 تا شبهه به هم دیگه نریزیم، بتونیم دفاع بکنیم. ببینید، اولین چیز مقدس در این عالم وجود، اول مقدس وجود مقدس پروردگار عالم هست، الملک القدوس که در قرآن اومده. در دعای کمیل میخونید یا نور و یا قدوس. قدوس صیغه مبالغه است، یعنی اونی که خیلی مقدسه، خیلی قداست داره، خیلی پاکی و طهارت داره. خدا همینجور هستش دیگه، پاک و منزه از هر عیبی، از هر نقصی. همه کمالات در حد بی‌نهایت در خدا هست. اولین وجود مقدس در عالم وجود حق تعالی هستش که مقدس هستش. و اون وقت هر چیزی که با خدا ارتباط پیدا کرد، اما یه ارتباط خاص، ولی همه چی با خدا مرتبط، همه مخلوقات خدا، ولی همه چی مقدس نیست. هر چیزی که یک ارتباط خاصی با خدا پیدا کرد میشه مقدس. و اون وقت یه احکام و آثاری هم داره برای اینکه حریمش حفظ بشه، یه احکام و آثاری هم داره، مثلا مثل کلام خدا که یه ارتباط خاصی با خدا داره، مثل پیغمبر الهی که یک ارتباط خاصی با خدا داره، نه هر انسانی، پیغمبران الهی، کتاب خدا، کلام الهی، نه هر کتابی که یک ارتباط خاصی با خدا داره، خانه خدا، مساجد که یک ارتباط، اینا احکامی هم پیدا میکنه. به طور کلی، حالا من نمیخوام خیلی مفصل بحثش رو اینجا انجام بدم، ولی به طور کلی ما 5 دسته مقدسات داریم در اسلام. 5 دسته اموری هستن که مقدسن. یکی مکانهای مقدس، دوم زمانهای مقدس، سوم اعمال مقدس، چهارم اشیاء مقدس، پنجم انسانهای مقدس. این 5 دسته مقدساتی است که شسته و رفته من خدمت شما عرض کردم. راجع به هر کدوم یه توضیح مختصری میدم که عرض کردم مقدساتمون رو بشناسیم، پاشم وایسیم. بعضی از مکانها مکان مقدسن. شما تو قرآن خوندید حضرت موسی علیه السلام وقتی وارد طور سینا شدن، اونجا خطاب رسید به حضرت موسی که یا موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، تو وارد یه سرزمین مقدس شدی، این زمین با جاهای دیگه فرق میکنه، کفشاتو در بیار، اینجا هر جوری نمیشه وارد شد، حرمت داره، یه احکام خاصی داره، با زمینای دیگه فرق میکنه. بعضی از زمینها مقدس هستن. شما نگاه بکنید حرمهای معصومین که قبر معصوم اونجاست، یعنی اونجایی که جسم مطهر معصوم دفنه، اونجا در روایت داره که جایی که معصوم دفن میشه جاییست که لا یصلا فیها ابدا، هیچ معصیتی توش نشده، هیچ، حتی حیوانی به حیوانی ظلم نکرده. نگید که خب حاج آقا تو حرم امام رضا علیه السلام که هارون الرشید هم همونجا دفنه دیگه، اگه مثلا خیلی مقدسه. ببینید من مقصودم از اونجایی هستش که جسم مطهر معصوم در اونجاست، یعنی اون 2 متر در 1 متر، حالا کاری ندارم به دور و ورش و اطرافش و اینا کار ندارم، اونجایی که قبر مطهر معصوم هستش، تو اونجا هستش که پاکترین جای زمین هست که هیچ معصیتی توش نشده. این زمین زمین مقدسی هستش، واسه همین هم احکام خاصی داره. تو حرم معصومین شخص جنوب نمیتونه وارد بشه، فردی که حائض هستش، خانم ها در زمان عادت نمیتونن وارد بشن، یه احکام خاصی داره برای اینکه اون حرمتش حفظ بشه. همچنین مساجد، خانه های خدا، این مساجد که جوری هستش که به هر حال اینها هم احکام خاصی دارن، آدم نمیتونه اونجا رو نجس بکنه، حرام هست اگر مسجدی رو نجس بکنه، اگر چیزی رو بخواد از مسجد برداره ببره بیرون جایز نیست، از اشیاء مسجد رو نمیتونه ببره بیرون. اینا جاهای مقدسی هستن. ماها اسرار مکانها و زمانها رو نمیدونیم، ولی این رو بدونیم که به هر حال اینا هر کدوم سری دارن. تو بعضی از نقلها هست جایی که مسجد میشه جاییست که یا شهیدی افتاده یا قطراتی از خون شهیدی ریخته شده. شما اگه الان برید قم، از سمت تهران وقتی میخواید وارد قم بشید، تو جاده قدیم قم، تو جاده قدیم میشی، از تهران میخواید وارد قم بشید، اول قم یه مسجدی است به نام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. این مسجد تقریبا شبیه مسجد جمکران داستانش، یعنی به دستور امام زمان علیه السلام ساخته شده، که خیلی از خوبان دوست داشتن یه نمازی تو این مسجد بخونن، که اگه برای شما هم قسمت شد یه مرتبه قم مشرف شدید، تو این مسجد برید یه نمازی بخونید. مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیکای ترمینال قم هستش، تو ورودی از سمت تهران تو جاده قدیم. آیت الله آیه صافی گلپایگانی که از مراجع تقلید هستن الان هستن، شون گفت 50-60 سال پیش من اون بانی مسجد رو که به دستور امام زمان علیه السلام این مسجد، اون رو پیداش کردم و گفت از او سوال کردم که قضیه چی بود. او گفتش که حاجی یدالله رجبیان که قبرش هم الان تو همون مسجد، صحن همون مسجد، او گفتش که ما 4-5 نفر بودیم با یه ماشین سواری داشتیم از تهران می اومدیم قم، نزدیکای قم که رسیدیم، حالا اون موقع که قم یه جای خیلی کوچیکی بود، شهر بزرگی نبود، جای خیلی کوچیکی بود، حدود 60 سال پیش نزدیکای قم که رسیدیم، من برای اینکه به هر حال یه احتیاجی داشتم که می‌خواستم مثلا فرض کنید یه غذای حاجتی داشتم، به ماشین گفتیم خودمونی بودیم 4-5 نفر بیسته، یا آفتابه هم داشتیم تو پشت ماشین، رفتم یه مقداری از جاده کنار جاده، دیدم یه سیدی هستش که لباسش معلومه شال سبزی بسته و همسال، یه چوب دستشه داره یه حد و حدودی رو زمین میکشه، یه حد و حدودی رو میکشه. من خواستم یه گوشه برم اونجا مثلا غذای حاجت کنم، گفت اینجا نه برو اون طرف. منم بدون اینکه چک و چونهی بزنم رفتم یه طرف دیگری، کارم که تمام شد اومدم گفتم که آقا سید چرا نمیری درستو بخونی، مثلا به نظرم یه طلبه‌ای که الان بده. او گفتش که کار لازمی من اینجا دارم، شما سازنده این مسجد تو اینجا خواهی بود، این که بهت گفتم برو اون طرف، چون اینجا مسجد خواهد شد، اینجا مسجدی خواهد شد از این جهت، و محراب مسجد اونجاست که قطراتی از خون یکی از فرزندان فاطمه زهرا اونجا ریخته شده، اونجا محراب مسجد میشه. بعدم به من گفتش که برو قم تو شهر فلانی و فلانی رو بهش بگو که بیان بهت کمک بدن اینجا رو بسازن. خیلی نشونه های زیادی بود، این داستان خیلی مفصله، من فقط همین اشاره کردم که ایشون میگه من وقتی که این سید رفت ازش جدا شدم اومدم قم، خدمت بعضی از بزرگان قم رسیدم، دیگه برام یقینی بود، اونا هم گفتن که خدمت هست ولی از علیه السلام رسیدی که اینجا رو خواستن مسجدی بنا بشه که الان بنا شده، مسجد امام حسن مجتبی. مساجد مکانها اسراری دارن، زمانها اسراری دارن. یک کتابی هست به نام الکلام یجر الکلام، به طور خیلی ساده و خودمونی اگه بخوایم بگیم همون ضرب المثل معروف حرف حرف میاره، اسم این کتاب اینه الکلام یجر الکلام، کلام کلام میاره، حرف حرف میاره. خیلی کتاب ارزشمندی است، خیلی کتاب خوندنی است، طنزآمیز هم هست این کتاب، چیزای طنز هم توش زیاد داره. این کتاب رو پدر آیت الله آقای شبیری زنجانی که الان تو حرم هست و معصوم نماز میخونن، پدر ایشون آیت الله استحمد زنجانی او نوشته این کتاب رو. تو خاطراتش که تو این کتاب هست میگه من تو مسیر مشهد که داشتم میرفتم، رفتم قدمگاه، این قدمگاهی که تو راه مشهد تو نیشابور هست، نزدیک نیشابور هست که میگن قدم امام رضا علیه السلام وقتی داشته میرفته به سمت طوس از اینجا عبور کرده، یه جایی به نام قدمگاه، مردم زیارت میکنن نماز میخونن. یه سنگی هم هست اونجا که حالا مثلا جای پایی هست، حالا اون خیلی سندی نداره. آیت الله استحمد آقای زنجانی میگه من رفتم اونجا برای اینکه ببینم این بساط چیه، خیلی قبول نداشتم، برای اینکه ببینم این بساط چیه، با همین تعبیر تو اون کتاب نوشته. میگه وقتی رفتم یه کسی اونجا بود، گفت آقا من براتون زیارت نامه بخونم. گفتم نمیخواد، خودم بلدم. حال خودشون مجتهد بود، گفت خودم بلدم، مثلا چی میخوای برای من بخونی، مثلا میخوای بگی السلام علیک یا سنگ الله، چون یه سنگی اونجا بوده، گفت یعنی مثلا میخوای بگی السلام علیک یا سنگ الله. گفت نه آقا، ما همون سلامی که به امام حسین جاهای دیگه میدیم اینجا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام امام حسین. ایشون میگه من انقدر خجالت کشیدم که جایی که مؤمنین میان صدها بار سلام میدن به اهل بیت، ای چه بسا توشون بعضان کسانی هستن که اهل بیت بهشون عنایت خاص میکنن، من نباید اینجوری زود بیتوجهی بکنم. اونجا استغفار کردم و وایسادم، حقش رو به جا آوردم و رفتم. بعضی از مکانها مکان مقدسن، یه نسبت خاصی با خداوند متعال دارن، حرمهای معصومین، مساجد. بعضی از زمانها زمانهای مقدس هستن. شما تو قرآن سوره یوسف رو ببینید، وقتی برادرای یوسف اومدن پیش باباشون یعقوب، اون موقعی که توبه کردن به باباشون گفتن بابا شما برای ما از خدا بخواه که خدا ما رو ببخشه، از خدا بخواه که خدا ما رو ببخشه، حضرت یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، به زودی برای شما از خدا میخوام. امام صادق فرمود انداخت دعای خودش رو شب جمعه سحر برای بچه‌هاش دعا کنه، سحر شب جمعه، چون یک زمان خاص و مقدسی است. زمانها با هم فرق میکنن، بعضی از زمانها زمان مقدسن. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمود که زهرا جان یک وقتی هست در روز جمعه که مردم ازش غافلن، که اگه کسی دعا بکنه اون وقت حتما مستجاب میشه. حضرت زهرا گفت بابا کی هست؟ پیغمبر فرمود که موقع غروب که قرص آفتاب داره میره پایین تو افق داره پنهان میشه، از همون موقعی که شروع کرد یه مقدار قرص آفتاب پایین رفت تا وقتی که کاملا پنهان بشه در افق، شاید مثلا 20 دقیقه بیشتر طول نکشه، یه رو 20 دقیقه بیشتر طول نمیشه، اون موقع هستش که وقت بسیار مقدسی. حضرت زهرا سلام الله علیها یه کسی رو میفرستاد بالای بام جمعه غروبا، جمعه عصرا، که نگاه بکنه هر موقعی که قرص آفتاب یه مقدار شروع کرد به پنهان شدن در افق پایین رفتن خبر بده. حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال این زمانها، دنبال این مکانها، دنبال این چیزهای ارزشمند و مقدس پیش خداوند متعال هست. بعضی از زمانها زمان مقدسی است. شما ببینید ماه رمضان شهر الله، ماه خداست، منسوب به خداست، ارتباط خاصی با خدا داره، احکام خاصی هم داره. اگر کسی اونجا مثلا جرمی مرتکب بشه گناهش بیشتره تو ماه رمضان، کمی که الان میدونید اگر کسی تصادف بکنه یک کسی رو بزنه خب دیهش دو برابره. تو ماه رمضان احکام خاصی هم داره. یکی دیگه از چیزهایی که از مقدسات، اشیاء مقدسه. بعضی از اشیاء مقدسه، مثلا ببینید خود قرآن کلام الله. البته من اینو عرض بکنم حقیقت قرآن در عالم بالا اصلا به وهم ماهام نمیاد که چیه. این چیزی که الان تو دست ماست به عنوان این کتاب، این نازله قرآنه، تنزل پیدا کرده. ولی حقیقت قرآن که در روز قیامت خودشو نشون میده از صف انبیا هم بالاتره. حقیقت قرآن رو ما اصلا نمیتونیم، تو مخیلمون هم نمیگنجه، اما تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده، اومده پایین، اومده پایین تا یه چیزی هم ما گیرمون بیاد به شکل این کتاب که رو سرمون میگذاریم، تو جیبمون میگذاریم، میخونیمش. اما همین هم امر مقدسی است. این کتاب با کتابای دیگه فرق میکنه، کتاب مقدسی است. لذا شما دست بی وضو نمیتونید بهش بزنید. اگه یه جایی نجس بیفته، اگه مثلا یه ورق قرآن خدای نکرده بیفته، خیلی عذر میخوام، مثلا فرض کنید بیفته تو توالت، تو چاه توالت بیفته، اینجا واجب فوریه که آدم او رو در بیاره و اگر نمیتونه در بیاره در اون توالت رو باید قفلش کنن، دیگه نباید استفاده کنن از اونجا، دیگه نباید از اون استفاده کنن. ببینید یه احکامی داره این کتاب برای حفظ حرمتش، خدا یه احکامی براش گذاشته. کتاب قرآن متاسفانه ما اونچنان که باید و شاید حریمش رو نگه نمیداریم. گاهی موقع آدم همینجوری وقتی قرآن میخونه میذاره رو زمین. آقا جون این کار رو نکن، اونجا جای پایه که مردم میان رد میشن، اونجا نذار. از این جهت متاسفانه ماها کمتر از اهل سنت، اهل سنت اینو خیلی رعایت میکنن، اونایی که مسجد الحرام یا مسجد النبی رفتن، مکه یا مدینه، میدونن اگه قرآن رو زمین بگذارید که ببینن میان باهاتون برخورد میکنن، که چرا رو زمین میگذاری قرآن رو؟ یا رو دست بگی یا رو رحل بگذار، وقتی هم خوندی بذار سر جاش، اگه کاری نداری رو زمین نگذار. یکی از دوستان بزرگوارمون اسپیارم، شاید همتون بشناسیدش، ایشون میگفت ما یه سالی مشهد رفته بودیم خدمت یکی از اولیاء خدا در مشهد، آیت الله میرزا وادای تهرانی، من خیلی خدمت ایشون رسیده بودم، واقعا فوق العاده بود. میگفت ایشون داشت قرآن میخوند که ما وارد اتاق شدیم، چند نفر بودیم وارد اتاق شدیم، ایشون داشت قرآن میخوند، وقتی که دید ما وارد شدیم، حالا آیت الله میرزا وادای تهرانی رو ما خدمتشون بودیم، اونایی که میشناسنش، یه بچه میومد پیش ایشون، یه بچه، این پیرمردی که خمیده شده بود این آخریا با تمام قامت بلند میشد به احترام اون بچه، فوق العاده متواضع بود، فوق العاده متواضع بود. یه مرتبه یه طلبه دست ایشون رو بوسید، ایشون از اتاق رفت بیرون، اومد گفت شما دست منو بوسیدی، من رفتم کفش شما رو بوسیدم. یه آدم عجیبی بود. حضرت ولیعصر علیه السلام توی حالتی به ایشون گفته بود زمان جنگ جزء مجتهدین خبرگان اول قانون اساسی بود که قانون اساسی رو نوشتن، به ایشون گفته بود برای جبهه برو، که ایشون سه مرتبه رفته بود جبهه، یه مرتبه رفت برگشت گفت شاید امر حضرت رو درست من انجام ندادم، دوباره برگشت، اصلا خمیده شده بود. میگم یه آدم خیلی عجیبی بود ایشون. ایشون داشت قرآن میخوند، ما وارد اتاق شدیم، این رفیق ما میگه ما چند نفری وارد اتاق شدیم، ما رو که دید اصلا بلند نشد، چون خدمت قرآن بود، در محضر قرآن بود، آدم وقتی نیست قرآن میخونه ای کسی بیاد ادب قرآن رو باید حفظ بکنه. میگه فقط یه جواب سلام ما رو داد، ما سلام که کردیم فقط سرشو بالا کرد، یه جواب سلام ما که واجب بود داد، بعد مشغول قرآن شد، ما رفتیم یه گوشه نشستیم. ایشون وقتی قرآنش تمام شد قرآن رو بس بوسید، به یه کسی، حالا پسرش بوده، هر کی که بیاد قرآن رو بگیره، بلند شد قرآن رو دو دستی داد، یه چند قدم هم بدرقه قرآن رفت، بعد اومد پیش ما نشست و شروع کرد مطالب عرشی راجع به خود قرآن گفتن و احترام به قرآن گفتن رو. این آدم متواضع این چنینی نسبت به قرآن اینجوری ادب میکرد. خیلی از اوقات که ماها گاهی موقع ها اثر نمیبینیم، حاج آقا من فلان مثلا سوره رو میخونم چرا اثر نمیبینم، فلان مثلا دعا رو میخونم چرا اثر نمیبینم. آخه یه کسی به امام صادق گفتش که آقا من تربت جدتون سید الشهدا رو که شما گفتید برای شفاه استفاده کردیم، مثلا شفا پیدا نکردم، تربت رو خوردم مثلا شفا پیدا. حضرت فرمود شما تربت رو تو خرجین مرکبت نگه میداری، تو ادب نمیکنی اون تربت رو به ادبی که باید دیگه نمیداری. وقت بخوای او بهت چیز بده، بخوای او بهت اثر بده. گاهی موقع ها ما قرآن رو میگیم، چرا به ما گفتن سوره یاسین رو بخونید، مثلا فرض کنید آثار عجیبو داره، سوره واقعه رو بخونید برکت تو زندگیتون میاد، فقر میره. خب کو؟ خب عزیز من تو اون قرآن اذن دخول میخواد، همونجور که حرم معصوم بخواید وارد بشید اذن دخول داره، قرآن هم باید اجازه بهت بدن رو وارد بشی. این یه آدابی داره، یه ادبی داره، باید اون آدابش رو حفظ بکنی، باید اون آداب رو رعایت بکنی تا بهت چیزی بدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، سلمان زمان ما، این مرجع تقلید فوق. ایشون میگه هر موقع من حاجتی داشتم در قم میرفتم سر قبر میرزای قمی، نزدیکای قبر حضرت معصوم سلام الله علیها، نزدیکای قبر ایشون حرم حضرت معصومه، یه قبرستانی است به نام قبرستان شیخان، میرزای قمی اونجا دفنه، که من از اول طلبگیم سالها باور بفرمایید هر موقع رفتم سر قبر میرزای قمی دیدم همیشه نشستن، همیشه سر اون قبر نشستن و برای گرفتن حاجت. آیت الله عراقی میفرمودن که من هر موقعی که حاجتی داشتم سر قبر میرزای قمی میرفتم، یه سوره یاسین میخوندم، هدیه میکردم، حاجتمو میگرفتم. خب قرآن رو بهش احترام میگذاره، وقت یه سوره هم که میخونه اثرم ازش میگیره، اثرم ازش میگیره. در هر حال خود قرآن یکی از اشیاء مقدسه، اون وقت شما خودتون تو قرآن باهاش آشنا هستید، تو قرآن اسم برده بعضی از مقدسات. مثلا فرض کنید، من تقاضا میکنم اینو بیشتر عنایت بفرمایید تا جواب داشته باشید راجع به این حرفی که وهابیا الان دارن میزنن، شیعیان رو مشرک میدونن که در و دیوار حرم ها و زری ها رو میبوسن، اینا رو میبوسن، بتونید جواب داشته باشید از خود قرآن. ببینید تو خود قرآن دیدید شما که خداوند متعال یه اشیایی رو مقدس دونسته. مثلا اون صندوقی که حضرت موسی تو بچگی مادرش او رو تو اون صندوق انداخت و تو رود نیل رهاش کرد که از اون طرف فرعونیا گرفتنش، اون صندوق، این تو سوره بقره اومده، ظاهرا اگه اشتباه نکنم آیه 184 سوره بقره هست، ان یاتیکم تابوت فیه سکینتم من ربکم و بقیتم مما ترک آل موسی و آل هارون. این یادگار موسی و هارونه که آرامش براتون میاره. بنی اسرائیل این صندوق رو پیش خودشون نگه داشتن، وقتی حضرت موسی از دنیا رفت، حضرت موسی که از دنیا رفت، این صندوق به نام صندوق مقدس بود، هر موقع جنگی رخ میداد بنی اسرائیل این صندوق رو جلو میبرد، مثل علم که آدم جلوی لشکر میبره، این صندوق رو جلو میبردن، چون اعتقاد داشتن که حضرت موسی زمانی تو این صندوق بوده، خب واقعا هم بوده دیگه، این صندوق مقدسی است، آرامش میاره برای این لشکر و پیروزی براشون میاره، عنایت خدا رو به دنبال داره، اینو بنی اسرائیل معتقد بودن. خدا تو این آیه میفرماید ان یاتیکم تابوت فیه سکینتم من ربکم، سکونت و آرامشی از طرف خدا براتون میاره، یعنی آثار رو داره و یادگار موسی و هارون. خوب دقت بفرمایید، صندوق جایی که ولی خدا زمانی توش بود مقدس. پیراهن یوسف تو سوره یوسف هست، پیراهن یوسف رو برادراش آوردن انداختن رو صورت یعقوب، حضرت یعقوب که در اثر گریه های زیاد نابینا شده بود، برادرای یوسف از مصر پیراهن یوسف رو گرفتن آوردن کنعان انداختن رو صورت باباشون. این تعبیر قرآن هستش که القاه علی وجهه فرتد بصیرا، انداختن رو صورتش اون بصر خودش، بصیرت خودش رو و بیناییش رو به دست آورد، شفا پیدا کرد با پیراهن یوسف، شفا پیدا کرد. اون حصیری که پیغمبر اکرم روش وای میساد نماز میخون. تا 100 سال بعد از پیغمبر مسلمان ها دست به دست نگه میداشتن، اینو یه امر مقدس میدونستن که پیغمبر وایساده روش نماز خونده. هذه حصیرت رسول الله. پیراهنی که امیرالمومنین توش ضربت خورد شب 19 ماه رمضان و خونشون جاری شد، اون پیراهن امیرالمومنین رو اهل بیت دست به دست نگه می‌داشتن و الان خدمت امام زمان علیه السلام جزو اون مواریث امامت هستش. من خودم جایی ندیدم، یکی از مراجع بزرگوار تقلید ایشون تو درسشون میگفت پیراهن سیدالشهدا، پیراهنی که روز عاشورا یعنی مادر بزرگوارشون حضرت زهرا برایشون درست کرده بود و حضرت تنش بود، پیراهن سیدالشهدا که خونینم بوده، این پیراهن الان تو خیمه امام زمان، اونجایی که امام زمان هست، خونهش، اتاقش، حالا هر جایی که تو خیمه امام زمان علیه السلام هست، هر موقع که خون تازه برش بیاد، خون تازه، این زمان ظهوره. البته من و شما که نمیبینیم اینو، برای خود حضرت، برای خود حضرت، یکی از نشانهای ظهور هستش. حجرالاسود بل اتفاق تمام فرقه های مسلمین، این سنگی که گوشه کعبه هست، حجرالاسود، استلامش یعنی دست کشیدن و بوسیدنش مستحب. خب حالا شما نگاه بکنید، اینو داشته باشید، وقت وهابی ها به ما میگن بوسیدن ذریح و در و پنجره حرم معصومین این شرکه. مگه قرآن این صندوقی که حضرت موسی توش بود و مقدس نمیدونه؟ مگه پیراهن یوسف شفا نمیده؟ وقت چطور این صندوقی که الان امام معصوم توش دفنه، امام توش دفنه، این مقدس نیست؟ قرآن یه صندوقی که حضرت موسی تو بچگی مادرش او رو توش گذاشت و تو رود نیل رهاش کرد، اینو یه امر مقدس میدونه که اثر داره، اثرش آرامش و سکینه است. پیراهن یوسف که ولی خداست، پیراهنش شفا میده، وقت ذریح ائمه چرا نتونه شفا بده؟ چرا آدم متوسل بهش بشه؟ البته خب ما میدونیم به اذن الله همش. تو لبنان یکی از بزرگان علمای لبنان که قبل از امام موسی صدر در لبنان بودن و عالم برجسته و با عظمت بود، علامه سید شرف الدین بود، علامه سید شرف الدین موسوی. ایشون هر سال یا مثلا هر از گاهی در مکه وقتی که اون پادشاه سعودی بزرگان علمای همه فرقه ها را دعوت میکرد، از طرف شیعه او به نمایندگی میرفت. علامه سید شرف الدین از لبنان میرفت مکه، یا کنفرانسی بود. تو یکی از این سالها، خب ایشون خیلی آدم زرنگی بود، تو یکی از این سالها اون ملک عربستان و پادشاه عربستان، حالا ملک عبدالعزیز بود، هر کی میخواد باشه بود، علامه سید شرف الدین یه قرآن به ایشون هدیه داد، یه قرآنی که جلدش پوستی بود، یه قرآن نفیس با جلد پوستی، این رو هدیه داد به اون پادشاه عربستان. پادشاه عربستان تا قرآن رو از ایشون گرفت، تشکر کرد، بوسید، این جلد قرآن رو بوسید. علامه سید شرف الدین فوری گفتش که جناب ملک، این بوسیدن شما شرک نیست؟ گفت برای چی شرک باشه؟ گفت خب شما چرمو دارید میبوسید دیگه، این چرمه، این جلد. اون پادشاه عربستان خب ما هر چرمی رو که نمیبوسیم، کفش منم از چرمه، اینو که نمیبوسیم. علامه سید شرف الدین گفت ما هم هر آهن و چوبی رو نمیبوسیم که، اون آهن و چوبی که ذریح معصوم شده، ذریح ولی الله شده، او رو میبوسیم. چطور کار شما شرک نیست، کار ما شرکه؟ چطور کار شما که این چرمو میبوسی شرک نیست؟ خب این چون شده جلد قرآن، از این جهت شما میبوسی، نه این شرکه نه اون که ما میبوسیم در و دیوار رو، به خاطر اون کسی که تو این صندوق، تو این قبر دفن هستش. او دیگه جوابی نداشت بده، هیچ جوابی نداره، واقعا هم جوابی نداره، کجا شرکه؟ امور مقدس آدم احترام بهش بکنه. اینم میشه اشیاء مقدس که در قرآن هم اومده. چهارمین چیز از مقدسات اعمال مقدس، نماز شما الان، نمازی که میخونید یه امر مقدس، هر کسی توهین به نماز بکنه این گناهه. این روزه‌ای که الان اومدید شرکت کردید، این روزه خونی و سینه زنی و عزاداری، این مراسم، این عمل، این اعمال، این امر مقدسه. از هر کسی توهین به عزاداری سیدالشهدا و سینه زنی و روزه خونی بکنه این گناهه. واقعا هم همینجور هست. تو مجلسی که این عمل داره انجام میشه، مجلس مقدسی است، پاک آدم باید وارد بشه، با وضوء آدم اگر بتونه حتی الامکان، حالا اون نمیخوام میگم گناهه اگه کسی بی وضوء باشه، ولی حتی الامکان با وضوء وارد بشه. اینجا ملائکه حضور دارن. تو خونه امام صادق روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خونه امام صادق رو خون، همه گریه کردن. البته تعداد کم بود دیگه زمان امام صادق. وقتی تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن بیشتر از انسان‌هایی بود که تو مجلس بودن. تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن. در بعضی از روایات داره ملائکه تو مجلس ذکر اهل بیت از جمله ذکر روزه، از جمله روزه‌ها، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد یه دسته میره، دسته دست. بعضی از ملائکه دیر میرسن که مجلس تمام میشه، که مجلس تمام میشه خودشون رو به دیوارهای مجلس میمالن که تبرک بشن. این مجلس مقدس هستش، آدابی داره. بعضی از اعمال اعمال مقدس هستن. در قرآن داره ان الصفا والمروه من شعائر الله، عمل حج از شعائر الهیه، مقدسه، اعمال مقدس. این چهار. و پنجمین چیز مقدس انسانهای مقدسن، انسانهای مقدسن، مثل انبیا، مثل معصومین، مثل اولیاء خدا، انسانهای مقدسن که اینا ارتباط خاصی با خدا دارن. شما تو قرآن رو ببینید، تو قرآن خدا وقتی به خصوص به پیغمبر که دیگه از همه انسانها سرآمد هست، خدا وقتی خطاب به پیغمبر میکنه با اسم کوچیک خطاب نمیکنه. به انبیاء دیگه خدا با اسم کوچیک صدا میزنه، یا ابراهیم، یا نوح، یا موسی. اما هیچ جا ما نداریم تو قرآن که خدا با اسم کوچیک پیغمبر رو صدا زده باشه. بله اسم کوچیک پیغمبر تو قرآن اومده ها، ولی اونجایی که خدا خطاب کرده همش با احترامه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، با این تعبیراته، با احترامه. داری یاد میده به ما، داری یاد میده به مؤمنین که انسانها انسانهای مقدسی هستن. باید اینها رو آدم یاد بگیری. اینجوری نیست که بگیم ما چه فرقی میکنه، اونم بشری بوده مثل ما. نه خیر، قل انما انا بشر و مثلکم یوها الی، بله منم یه بشری مثل شما هستم، اما فرقم اینه که وحی بر من نازل میشه، یعنی از زمین تا آسمون به بقیه فرق میکنم. بله بشرم، ولی یه بشری که گفت ها علیون بشرون کیف بشر، بله بشر، ولی چه بشری، بقیه مثل اون نیستن. که تو منزل آیت الله بروجردی، آدمی که با معرفت اینجوریه، آدمی که با معرفت، تو منزل آیت الله بروجردی، این مرجع با عظمت تقلید، جمعیت بود، یه روز مثلا حالا عزاداری بود، هرچی که بود، یه نفر بلند خواست از مردم صلوات بگیره، گفت برای سلامتی امام زمان و آیت الله بروجردی، به همین شکل یه مثلا خواست از مردم صلوات بگیره. آی بروجردی ناراحت شد، گفت به این آقا بگید اگه بلد نیست چه جوری بگه بره بیرون، من کیم که اسم منو کنار اسم امام زمان میبره، که برای سلامتی امام زمان و آیت الله بروجردی، من کیم که اسم منو کنار اسم امام زمان میاره، این اگه بلد نیست چه جوری حرف بزنه بره بیرون. آدمی که با معرفت میفهمه که انسانها با همدیگه تفاوت دارن، آدمای مقدس از اولیاء الهی، معصومین. همین آقای بروجردی یه زمان پادشاه عربستان وقتی اومده بود با شاه، زمان طاغوت با شاه یه ملاقاتی داشتن، ایران اومده بود. وقتی ایران اومد میخواست که با بزرگ شیعه، با عالم برجسته و مرجع شیعه که اون زمان آقای بروجردی بود، میخواست با اونم دیداری داشته باشه، لذا میخواست بیاد قم. با آقای بروجردی گفتن که ملک فلان، حالا کی بود هر کی، اون میخواد بیاد قم به دیدار شما. آقای بروجردی فرمان لازم نکرده، نمیخواد بیاد. گفتن آقا برحال پادشاه عربستانه، حالا اون موقع هم که نفاقش هنوز، چهره نفاقش کنار نرفته بود، همه بدونن که اینا دستشونده اسرائیل هستن و برحال این آدم ها آدم هایی هستن که مهره های اسرائیل هستن، هنوز چهره نفاق کنار نرفته بود، به عنوان پدر بزرگ کشورهای اسلامی خودشو معرفی میکرد عربستان. گفتن آقا خب بالاخره یه پادشاه کشور اسلامی است، بخواد بیاد قوم شما رو ببینه. گفت نمیخواد، نمیخواد بیاد. گفتن آخه برای چی انقدر اصرار میکنه نیاد؟ آقای بروجردی فهمودن این وهابیه، میاد قوم دیدن من میاد، اما زیارت حرم هست معصومه نمیره. من تحمل ندارم کسی به دیدن من بیاد زیارت هست معصومه نره، من تحمل این رو ندارم. اینا حریم نگه میداشتن برای معصومین، حتی برای امامزاده های معتبر و با عظمت. هر چی هست تو همین ادب هاست، تو همین ادب نگه داشتنه. مهمترین ادبی که اگه من و شما میخوایم نسبت به معصومین، مهمترین ادبی که میخوایم نسبت به اونها نگه داریم و احترامشون حفظ بکنیم، مهمترینش اینه که در محضرشون گناه نکنیم. مهمترینشون این هستش که اونا رو پیش خدا شرمنده نکنیم. این اعتقاد من و شماست که امام زمان علیه السلام چشم خداست. این تو زیارتنامش روز جمعه ببینید، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا در زمین. امام زمان بر همه اشراف داره. خب مسئولیت امت پیغمبر، مسئولیت دینداریشون با امام زمانه. مثل مسئولیت دینداری یه خونه که به عهده پدره، پدر ولی خانواده هستش، او ولی مؤمنینه، مسئولیت دینداری رو داره. خب حالا شما نگاه کنید، فرض کنید آخر سال پدر دست بچهش رو میگیره، میخوان برن مثلا کارنامهش رو از اون مدیری که یه سال بچهش توش درس خونده کارنامه رو بگیره. وقتی میرن پیش او، اون مدیره به پدره میگه که آقا این بچهت امسال دمار ما رو در آورد، این بچهت اولا که مردوده یا مثلا تجدیدی داره، یکی دو درس افتاده، ثانیاً بی نظمه، چی کار کرده چی کار. اون بچه اونجا بازیگوشی میکنه، بالا پایین بیپره. اما کی شرمنده میشه؟ این باباه، این پدر شرمنده میشه. خدا مسئولیت دینداری امت رو، امت پیغمبر رو، به تو هر زمانی به معصوم اون زمان و تو این زمان امام زمان میده. او هست که ولی ماست. اگه یکی از بچه هاش که همه ماها بی تردید از بچه های معصومین هستیم، انا و علی یون ابوا هذه الامه، اهل بیت پدر این امتن، وقت اگه یکی این بچه ها بازیگوشی بکنه، یعنی گناه بکنه، معصیت بکنه، وقت امام زمان پیش خدا شرمنده میشه. خدا میگه فلانی، این بچه ها تن ها، بچه ها تن. اگر یه دختر خانومی با آرایش بد حجاب با وضع بد از زهرا سلام الله علیها خجالت میکشه که اینا بچه های منن، چرا اینجوری داره میاد بیرون، خجالت میشن، شرمنده نکنیم اونا رو. امام صادق یه مرتبه اومد تو بین اصحاب خودش. امام صادق، زمان امام صادق غیر از زمان پیغمبر، سالها از رحلت پیغمبر رد شده بود. امام صادق اومد گفتش که آقایون لا تسوء رسول الله، رسول خدا رو ناراحتش نکنید. گفتن آقا ما کی رسول خدا که از دنیا رفته، کو ما کجا ناراحت. امام صادق فرمود شما یه گناهی که میکنید پیغمبر شرمنده میشه، ناراحت میشه. گناه یه دره است بین ما و خدا که ایچه بسا این دره دیگه پر نشه، این دره، این فاصله همیشه بمونه. گناه خروج از ولایت معصومه. هر گناهی که ما میکنیم زیر چتر شیطان آدم میره، چون این گناه رو که معصومین یاد ما ندادن، که شیطان هستش که یاد آدم میده. این که میگم خروج از ولایت معصومین یعنی عمل آدم خوبه، نهایت بفرمایید من بد مطلب رو منتقل نکرده باشم. هر گناهی که کسی میکنه این خروج از ولایت معصومه، یعنی این عملش خروج از ولایت معصومه، ذاتش هنوز تحت ولایت معصومه، شیعه است، اما این عمل، این گناه رو معصوم نگفته. این عمل مال ولایت شیطانه، این مال مدیریت شیطانه که من دارم انجام میدم. یا آقای مشهد آدم خوبی بود، مشهد مشرف شده بود، زیارت امام رضا تمام شد، اومد قم خدمت یکی از خوبان قم. حالا مثلا انتظار داشت که او بگه زیارت قبول مثلا چی، تا اومد این عالم بزرگوار که از خوبان قم بود گفت چرا امام رضا رو لگد بهش زدی؟ گفت چرا به امام رضا لگد زدی؟ این بنده خدا برق از چشش پرید. گفت یعنی چی آقا؟ گفت من دیدمت شما که از یه طرف ذریح رفتی جلو یه لگد به امام رضا زدی، بعد رفتی از یه طرف، چون زری چهار طرف داره دیگه، رفتی از یه طرف دیگر زری باز یه لگد دیگه به امام رضا زدی، باز رفتی از یه طرف سوم زری یه لگد بسیار محکم زدی، امام رضا که نشسته بودن وسط یه لگد بسیار محکم زدی که امام رضا افتاد. چی کار کردی؟ این بنده خدا گفت حاج آقا خب دید دیگه، این به هر حال ملکوت و باطن کارش رو دیده. گوهاج آقا واقعش اینی که من مشهد که مشرف شدم رفتم، اون زمانی بود که هنوز بین زن و مرد این شیشهی که کشیده شده الان که بین خانوم و آقایون یه فاصله یه حائلیست، اون موقع اینجوری نبود. مثل امامزاده هایی که دور تا دورش هم زن میتونه به چرخه هم مرد میتونه به چرخه، آزاد بود. میگه من رفتم مشهد حرم امام رضا علیه السلام، چشمم افتاد به خانومی که دستشو گذاشته بود به شبکه های زریح. میگه من دیگه به هر حال شیطان بر ما غالب شد، من رفتم دستم رو دستش گذاشتم، این کشید دستشو رفت یه طرف دیگر زریح، منم رفتم باز دو مرتبه دستم رو دستش گذاشتم، باز دستشو کشید رفت طرف سومی، باز دو مرتبه دستش رو زریح، من باز رفتم دستم رو دستش گذاشتم و چند دقیقه صحبت کردم باهاش که شما باطن عمل و من رو دیدی که تو هر بار یه لگد به امام رضا زدم، و تو اون سومی که صحبت کردم و به هر حال با هم دیگه، اون سومی دیگه لگد آنچنان بود که امام رضا رو انداختم. گناه بیشترین بی‌حرمتی است نسبت به معصومین. ما اگه می‌خوایم به اولیاء خدا احترام بگذاریم، به مقدسات، اولینش اینه که آدم مراقب باشه گناه نکنه، اونها رو هم شرمنده نکنه پیش خدا. بعدش هم این هستش که اسم مطهر اونها رو حفظ کنیم، اسامیشون رو بچه هامون بگذاریم، نذاریم این اسامی از بین بره. الان اسامی عجیب و غریبی داره رو بچه ها گذاشته میشه، اسمهای عجیب و غریبی داره گذاشته میشه که مال فرهنگ ما نیست. من حالا نمیخوام بگم فقط اسم 14 معصوم رو بچه هامون بگذاریم، نه، ولی لااقل یه اسمی بگذاریم که مال فرهنگ دینی ما باشه، شعار فرهنگ مخالف رو ندیم به صرف اینکه فلان هنر پیشه و فلان مثلا فرض کنید ورزشکار اسمش یا اسم بچهش اینه، خوشمون نیاد بگیم خب ما هم اسم بچه‌مون این می‌ذاریم. اسمای عجیب غریبی که اصلا معلوم نیست معناش چیه، مال کدوم فرهنگه، این کارو نکنیم. اینم یکی دیگه از موارد احترام به اهل بیت و به مقدساته که اسمشون رو آدم نگه داره. بعدم که اسمشون هم میبریم با احترام ببریم، اسمشون هم که میبریم با احترام ببریم. گاهی موقع مثلا خیلی معذرت بخوام، ابول بیا، ابول، ابول چیه؟ ابول فضل، ابول چیه؟ درست صدا بزن. یا مثلا اسما رو گاهی بخوام میشکنن، فاتی، محمد، این اسما رو اسمای مقدسی هست، اینا رو آدم درست ببره. اهل بیت وقتی این اسما رو میشنیدن، وقتی مثلا میشنیدن یکی از اصحاب اسم بچهش رو در روایت داره، امام صادق به یکی از اصحابش گفت اسم پسر تو چی گذاشتی؟ گفت اسمش رو گذاشتم محمد. تا امام صادق این رو شنید، همجور نشسته بود چهار زانو، شروع کرد این اسم رو تکرار کردن، محمد محمد محمد، و با هر بار تکرار سرش رو به علامت تعظیم می آورد پایین، می آورد پایین، که راوی میگه دیدم صورت امام صادق دیگه نزدیک زمین رسیده، انقدر به احترام این اسم سرش رو پایین آورد. یا یکی دیگه از اصحاب شنیدید دختری داشت اسمش فاطمه گذاشته بود، امام صادق فرمود اسم دخترت رو فاطمه گذاشتی، مواظب باش نزنیش، مواظب باش فوش بهش ندی، این اسم رو روش گذاشتی یه حرمتی پیدا میکنه، یه احترامی پیدا میکنه، این اسما مقدس هستش. امام رضا علیه السلام یه شاعری دعبل، دعبل خزایی، اومد از امام زمان آخرین امام معصوم یه چیزی گفت، امام رضا تمام قامت بلند شد، دست رو سرش گذاشت، گفت اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. به این اسم احترام میذاشتن. ما هم به اسامی معصومین احترام کنیم، رو بچه هامون بگذاریم با احترام این اسامی رو به کار ببریم، بچه هاشون رو سادات، سیدها، بهشون احترام بگذاریم. هرچی هست تو این ادب هاست، حر همه تون دارید، دو تا ادب کرد، دو کار مؤدبانه انجام داد که توفیق پیدا کرد سید و شهدا دستشو گرفت. یکی این که اون ابتدایی که لشکر حر با لشکر امام حسین، حالا لشکری که امام حسین یه تعداد کمی بیشتر نبودن، وقتی با هم ملاقات کردن موقع ظهر که شد، امام حسین علیه السلام فرمودن که شما خودتون نماز میخونید یا با ما نماز میخونیم؟ گفت نه آقا، ما پشت سر شما نماز میخونیم. حر اومد پشت سر امام حسین، هنوز توبه نکرده بود، هنوز اون اول کار، اومد پشت سر امام حسین وایساد نماز خوند. این یه ادب، این نشون میده که آدم با معرفتی بود. ادب دومش هم که همتون شنیدید، وقتی که امام حسین علیه السلام رو محاصره کرد، گفت حسین جان، البته این جانش مال من بود، ولی او اسم برد دیگه، ما چون دیگه عادت کردیم دیگه اینجوری میگیم، گفت یا حسین، نمیگذارم به سمت کوفه بری، نمیگذارم برگردی به سمت مدینه، نمیگذارم به سمت یمن بری، من دستورم اینه که همینجا شما رو محاصره نگه دارم. امام حسین علیه السلام میدونست که این پر از استعداده، اینو باید تکونش داد فقط. امام حسین فرمود که سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، یعنی بمیری، سکلت که امک. حر گفت حسین، اگر کس دیگری غیر از تو نام مادر من رو میبرد، نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به عظمت نمیشه ازش یاد کرد، جز به عظمت نمیشه ازش یاد کرد. این ادب رو انجام داد که اون وقت این شکلی توفیق پیدا کرد سید الشهدا علیه السلام دستش گرفت. آدم باید یه شیرینکاری یه جایی بکنه تا یه چیز ناب بهش بدن، یه شیرینکاری باید یه جایی بکنه تا یه چیزای نابی گیرش بیاد. من این رو عرض میکنم، بحثمو تمام میکنم و عذر میخوام ازتون. آیه اسد مهدی قوام که من اسم ایشون رو تو روزای قبلم بردم، که عرض کردم 60 سال پیش 50 و خورده سال پیش در تهران بود، از اولیاء خدا از خوبان تهران بود. ایشون یه موقعی شب جمعه بود، رفته بود توی یکی از باغهای اطراف تهران. اون موقع تهران خوب کوچیک بود، اطرافش سر تا سر باغ بود، اون بالای تهران همش باغ بود. رفته بود اونجا، اتفاقا اون شب بعضی از لاتولوتای تهران از جمله یک کسی بود به نام مصطفی دیوونه، تو تهران معروف بود. بذارید من حالا بگم کیه که شاید شما یه مقدار بشناسیدش. این مصطفی دیوونه بهش گفتن دیوونه، از این باب که دیوونه امام حسین بود، یعنی عاشورا که میشد اصلا یه جور دیگه میشد، ولی از لاتای تهران بود. ایشون فامیلیش مصطفی پادگان بود، چون شلوار سربازی میپوشید بهش گفتن مصطفی پادگان، که بعدن بچه‌هاش عوض کردن به نام داتکان، که بود 7 8 10 سال پیش از دنیا رفت، بود سال 85 86 از دنیا رفت. خب این از لاتای تهران بود، البته از لاتای با مرام بود، ولو لات بودن همون لاتیگری رو میکردن، اما اینجوری هم نبود که حالا هر کاری بکنن. الان گاهی موقع بعضی از این لاتا لشن، اینا لش و لوشن، اونا یه معرفتهایی هم داشتن. میگفتن یکیشون یه موقعی با یه جمعی یه دزدی کرده بودن، یه جایی دید که صندوقی رو باز کردن، روی یکی این سکه های صندوق گفته شده که خدایا توکلم به توه. گفت فوری در این صندوق رو ببندید برگردونیم. گفتن برای چی این همه پول توشه؟ گفت نه، ما دوز پول مردمیم، دوز اعتقادات مردم نیستیم. روی این سکه نوشته شده که من خدایا توکل بهت دارم. معلومی که این بابا توکل داشته. اینو ور نمیداریم، دست به این صندوق نزنید، برگردونید. معرفت داشتن. یک کسی مثل طیب معرفت داشت که خدا دستشو گرفت. حالا این مصطفی پادگان یا همین مصطفی دیوونه هم اتفاقا اون شب جمعه با نوچه‌هاش و اطرافیانش رفته بود تو همون باغهای بالای تهران برای هواخوری و بزن و بکوب و همین کارا میزدن میکوبیدن. به هر حال خوش بودن، عیاشی بود دیگه. اون صاحب باغ یا قهوه خونه ای که تو اون باغ بود اومد گفت که آقا مصطفی، حاج سید مهدی قوام اون طرف باغ هست، یه مقدار مراعات بکنید. آقا سید مهدی قوام اون طرف باغه، یه مقدار مراعات بکنید. این مصطفی دیوانه گفت ما مخلص سادات و بچه های حضرت زهرا هم هستیم. با همون لاتیگریش بلند شد گفت میریم الان میبینیمش. رفت پیش آقا سید مهدی قوام که اون ور باغ بود، رفت پیشونی او رو بوسید گفت آقا مخلص شما هم هستیم. آقا سید مهدی قوام گفت مصطفی، ما هم امشب اومدیم تو مرام لاتیگری، میخوایم قواعد و اصول لاتیگری رو از تو یاد بگیریم. اولین قاعده لاتیگری چیه؟ لوتی بودن چیه؟ اولین قانونش چیه؟ گفت آقا اولین قانونش حق نمکه، که اگه نمک کسی رو خوردی نمک دون نشکنی، اولین قانونش اینه. آیا اسد مهدی قوام گفتش که اینو فقط حرفشو میزنید یا عملم میکنید؟ گفت نه آقا عملم میکنیم. گفت پدر صلواتی، پس چرا انقدر نمک خدا رو خوردی نمک دون میشکنی؟ مگه نمیگه اولین قانون لوتیگری اینه که حق نمک آدم باید رعایت بکنه؟ این همه نمک خدا رو خوردی چرا اینجوری نمک دون میشکنی، این کارا رو میکنی؟ همونجا زانو زد برگشت. یک هیئتی رو تو تهران تشکیل داد، هیئت محبان الزهرا، 50 سال خدمت داره. همین مصطفی دیوونه، همین مصطفی پادگان، این هیئت بسیاری از سرداران تهران تو جنگ که به شهادت رسیدن مالی این هیئت بودن، مالی این هیئت بودن. آدمی بود که با ادب تو همون لاتیگریش، هنوز توبه هم نکرده بود، وقتی بهش گفتن که اون طرف سید مهدی قوام هستش، گفت ما مخلص بچهای فاطمه زهرا هم هستیم. رفت صورت او رو بوسید. ببینید این ادبی که آدم رو میتونه به یه جایی برسونه. همین مقدار بحث من تمام. امروز و البته دیروز هم همینجور از بچه های امام مجتبی علیه السلام معمولا میگن، از عبدالله ابن حسن، از قاسم ابن حسن، از امام حسن میگن. چقدر قشنگی که تو محرم و عزای امام حسین امام حسن فراموش نمیشه و از امام مجتبی هم گفته میشه. چقدر قشنگه. و خوش به حال اون کسانی که بتونن عشق برای امام حسن بریزن، خوش به حال چنین کسانی که در روایت داره که اون کسی که بر حسن هم گریه بکنه بهشت بر او واجب هستش. چون امام حسن علیه السلام مظلومیتش عجیبه. در هر حال یه شاعری از شعرایی که برای امام حسین خیلی شعر گفته بود، خیلی مرثیه گفته بود، به نام وصال شیرازی. او خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها رو که حضرت زهرا تحویلش نگرفت. تو خواب وقتی سلام کرد به حضرت زهرا، حضرت زهرا خیلی تحویلش نگرفت. گفت خانم ما مرثیه گوی حسین تو هستیم، ما شعر میگیم برای حسین. حضرت زهرا گفت مگه حسن پسر من نی؟ چرا برای او نمیگید؟ چرا برای او نمیگید؟ گفت خانم چی بگم؟ چی بگم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها یه مصرعی رو بهش گفت. گفت بگو از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. این یه مرتبه از خواب پرید، اون مصرع حضرت زهرا تو ذهنش مونده بود. شروع کرد ادامه دادن. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهیز خون دل چند ساله کرد. خونی که از گلوی مبارکش میریخت، خون دلی بود که سالها خورد امام مجتبی. خون دلی بود که سالها خورد وجود مقدس امام مجتبی. اصلا همه اهل بیت تا وقتی پیغمبر زنده بود خوش بودن، تا پیغمبر زنده بود حامی بزرگشون پیغمبر بود خوش بودن، فقیرانه زندگی میکردن ولی خوش بودن. داره که امام مجتبی 6-7 سالش بیشتر نبود، میرفت تو مسجد، پیغمبر سخنرانی میکرد جدش، این سخنرانی رو گوش میکرد، میدوید میومد خونه میگو مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد. حضرت زهرا میگه خب چی گفت؟ شروع میکرد ادای پیغمبر رو درآورد، همون سخنرانی رو تکرار کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، یه خطبه میخوند سخنرانی پیغمبر. حضرت زهرا شب که امیرالمومنین میومد خونه میگفت آقا پدر بزرگوارم رسول خدا تو مسجد اینو گفت اینو گفت اینو گفت اینو گفت. امیرالمومنین گفت زهرا جان شما مگه بودی مسجد؟ شما که نبودی که خونه. گفت حسن میاد اینا رو برام میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت که یه مرتبه سخنرانی بچهش رو بشنوه. یه شب وقتی سخنرانی پیغمبر تموم شد، سریع از یه راه دیگری هست امیر اومد خونه، رفت پشت یه پرده وایساد. امام حسن هم اومد دوید اومد گفت مادر جان جدم سخنرانی کرد تو مسجد. گفت خب چی گفت؟ شروع کرد گفتن، یکی دو مرتبه وسط صحبت لکنت زبون گرفت، زبونش گیر کرد. گفت مادر گمان کنم یه بزرگی داره حرفای منو میشنوه، یه بزرگی داره حرفای منو میشنوه. امیرالمومنین از پشت پرده اومد بغلش کرد، غرق بوسش کرد. فقیرانه زندگی میکردن ولی خوش بودن. این تو روایت داره که کشتی میگرفتن امام حسن و امام حسین با هم دیگه، پیغمبر اکرم هم میگفت حیا حسن حیا حسن جانم حسن جانم. حضرت زهرا میگفت که آقا حسین کوچیکتره، او رو باید تشویق بکنید، حسین کوچیکتره. پیغمبر فرمود که جبرئیل اون طرف وایساده میگه جانم حسین، اما حسن کسی رو نداره، من میگم جانم حسن، من میگم جانم حسن. مظلومیت امام حسن و بچه های پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. اولین مظلومیتش این بود که دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه مادرش رو زدن، تو کوچه مادرش رو زدن. هیچ کدوم از بچه های امیرالمومنین این صحنه رو ندیدن. شاید وقتی حضرت زهرا زمین خورد، بعد که بلند شد گفت حسن جان به بابات مبادا بگی، او برای خودش درد داره، هیچی ند. این سر تو دل امام حسن بود، لذا تا آخر وقتی گریه برای حضرت زهرا میکرد یه جور دیگه گریه میکرد، چون او یه چیزی دیده بود که دیگران ندیده بودن. یکی از روزخونای با اخلاص کربلا حاج عبدالزهرا کعبی بود. امام حسن رو تو خواب دید، گفت آقا شهادت شما 28 سفر یا 7 سفر؟ دو تا قوله، 28 سفر یا 7 سفر. امام حسن علیه السلام گفته که حاج عبدالزهرا من یه روز شهادت دارم یه روز مرگ دارم. روز شهادتم 28 سفره، اما روز مرگم وقتی بود که مادرم رو زدن و افتاد، اون موقع من مردم، اون موقع من مردم. که مادرم رو زدن و افتاد، من دستشو گرفتم و بردمش خونه. الله اکبر از مظلومیتش. هم تولدش تو ماه رمضان، 15 رمضان، معمولا جشن تو ماه رمضان گرفته نمیشه. شهادتش 28 صفر تحت الشعاع رحلت پیغمبره. قبر مطهرش تو مدینه به اون وضعی که همتون میدونید تو قبرستان بقیع هستش. بچه هاش رو، مظلومیتش رو ببینید، قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن چجوری رفتن جنگیدن. عبدالله 10 سالش بود، از اون موقعی که چشم باز کرد پدرش رو ندید، یعنی امام حسین هم براش عمو بود هم پدر بود. اون دم آخر رفت تو بغل سید الشهدا، حرمله با تیری که زد به عبدالله ابن حسن، عبدالله رو دوخت به امام حسین، این طفل معصوم رو. قاسم ابن حسن 14 سال 13 سالش بود، لباس رزم به تنش نمی اومد، لباس بزرگ بود. راوی میگه من دیدم یه کسی مثل پاره ماه رفت به سمت لشکر دشمن، دیدم اصلا نه کلاخود داره نه زره داره، هیچی، با همین لباس معمولی. میگه جا دلم خیلی سوخت، دیدم کفشش پاره است آویزونه، اون چکمه جنگی هم براش بزرگ بود، با همین کفش معمولی به همین شکل رفته بود و اون نیزه ها و شمشیرها بر او فرود می اومد. مظلومیت تو تمام ارکان انگار زندگی و خانواده امام مجتبی علیه السلام هست. از این جهت درود خدا بر همتون. به چشمتون التماس کنید ای چشم بر امام حسن گریه کن، بر بچه های او گریه کن. وقتی که امام حسین پیکر مقدسش رو تو قبر گذاشت، من دیگه اون قضیه تیرباران شدنش اینا رو نمیگم، وقتی پیکر مقدس حسن، امام حسن علیه السلام رو تو قبر گذاشت، کفن رو کنار زد، صورتشو، صورت زیبای امام حسن رو رو خاک گذاشت، یه جمله گفت، گفت برادرم، میگن غارت زده اون کسیست که اموالشو از دست داده، نه، غارت زده منی هستم که چون تو برادری رو از دست دادم. جمله ختم مصیبتم یه جمله عرض میکنم، یا امام حسین پیش این برادرت بیشتر شکستی یا تو علقمه پیش اون برادر دیگرت، که وقتی به بالینش رسیدی دست ها یه طرف، چشم ها تیر خورده، بدن پر از تیر، وقتی امام حسین رسید دستشو پشتش گذاشت، الان انکسر زهری، پشتم شکست و غلط حیلتی، لا حول ولا قوت الا بالله. خدای تو رو قسمت بدید به مظلومیت امام مجتبی، به مظلومیت بچه های امام مجتبی، قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن، به مظلومیت سید الشهدا، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، همه ما رو از سربازان ولی عصر در غیبت و ظهورش قرار بده. خدایا امام زمان این جمع رو میبینه، اما به هر حال ما از طرف این جمع، خدایا سلام این جمع رو تو نور، تو پاکتی از نور هدیه به وجود مقدس مولامون امام زمان بفرست. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.